بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد دوم چاپ کنگره صفحه 315، بحث شبهه وجوبیه در دوران امر بین اقل و اکثر از ثانی، جلسه 36. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثی که شروع کردیم در این اثانی جاییست که شک در مکلفون به و شبهه وجوبی است و امر این شبهه دائر است بین اقل و اکثر. مقصود از اقل و اکثر رو هم همونطور که جلسه پیش عرض کردیم، اقل و اکثر ارتباطی است نه استقلالی. خب، نکته ای که باید اینجا گفته بشه این است که در اقل و اکثر به نحو ارتباطی در حقیقت ما شک در یک جزئیت یک شیئی در مأمور به داریم. مثالی که زدیم، شک دارم آیا نماز بدون قنوت این اقله واجبه بر من مکلف یا نماز مع القنوت که این اکثره. خب الان ریشه شک چیه؟ آیا قنوت جزئی از مأمور به که صلات هست حساب می شود یا نه؟ پس در حقیقت این بازگشت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بازگشت پیدا می کنه به شک در جزئیت یک شیئی برای مأمور به. شک داریم آیا این جزء این مأمور این فلان شی جزء مأمور به هست یا نیست. اگر جزء باشه میشه اکثر، اگر نباشه میشه اقل. پس شک در اقل و اکثر یعنی این. دقت فرمودید؟ خب حالا این شک در جزئیت خودش مرحوم شیخ میفرماید به دو قسم کلی قابل بخش است که در نهایت سه قسم میشه. پس دو قسم کلی تقسیم میکنیم این جزء رو، چون جزء یا جزء خارجی است خب که در خارج اصلا وجود دارد. مثلا چی؟ شک در سوره یا عدم سوره. الان سوره یک جزء خارجیه، یعنی ما به ازای خارجی داره، در خارج وجود خارجی دارد. یا شک در بسم الله الرحمن الرحیم در نماز یا عدم بسم الله در نماز. خب اینها وجود خارجی دارن دیگه. پس جزئیه که وجود خارجی داره. یک این جزء خارجی است، یه وقت جزء خارجیه، یک وقت این جزء ذهنیه، یعنی ما در خارج وجود خارجی نداره. این جزء در ذهن موطن این جزء، یعنی جزء ذهنیه. دقت فرمودید؟ پس این دو قسم کلی. حالا خود این جزء ذهنی خودش دوباره به دو قسم تقسیم میشه. یک وقت این جزئی که در ذهن موطن دارد و جزء ذهنی هست، منشأ انتزاعش در خارجه، یعنی این منشأ انتزاع از یک جزء وجود خارجی انتزاع شده. این وجود ذهنی، این جزء ذهنی خب از یک وجود خارجی انتزاع شده است. مثالی که میزنن میگن نگاه کنید، این که طهارت جزئیت دارد برای نماز، طهارت یک مقوله ذهنیه، این جزئیت طهارت للصلات جزء ذهنیه دیگه. خب این که باید نماز مقید به قید طهارت باشد، این قید طهارت یک قید، یک مقوله و حقیقتی است که موطن ذهن، وجود ذهنی داره، جزء ذهنیه. اما این طهارت رو که شما جزء ذهنی گرفتید و شک دارید که آیا صلات باید مقید به این جزء باشد یا نباشد، از چی انتزاع شده؟ از اون وضو یا غسل یا تیممی که در خارج وجود داره انتزاع شده. وضو یه عملیه، در خارج کاملا وجود داره، غسلات و مسحات داره دیگه، غسل همچنین، تیمم همچنین. پس اینها یک وجود خارجی دارن و این غسل و وضو و تیمم هم غیر از نمازه، یک وجود مستقل دارن. خب اما شما اومدی از این وضو، از این غسل، از این تیمم یک حقیقت، یک معنایی رو انتزاع کردی که چیه؟ طهارت است. خب و اومدی گفتی صلات مقید به طهارت است. الان این تقید و این جزئیت طهارت للصلات در ذهن، اما منشأ انتزاعش از اون طهارات صلات شد دیگه، از وضوء و غسل و تیمم شد که اینا وجود خارجی دارن. پس یک شکل از جزء ذهنی این است که خودش موطنش در ذهن این جزء، اما منشأ انتزاعش یک امر خارجی هست. خب که وقت اون امر خارجی هم نکته دیگر اینه که منشأ انتزاعش که امر خارجی هست، اون امر خارجی حقیقتاً در خارج که وجود داره غیر از خود صلات، مثلا غیر از خود مأمورم به هست. ببینید غسل و وضو و تیمم غیر از نمازه، درست شد؟ پس اون حقیق، اون وجود خارجی که منشأ انتزاع شده غیر از مأمورم به ماست. پس ما آمدیم از یک وجود خارجی که مغایرت دارد با مأمورم به، ما آمدیم در ذهن، آمدیم یک جزئیت ذهنی انتزاع کردیم که این خلاصه امر ذهنی جزئی از اون مأمورم به هست. این امر ذهنی و این جزئیت ذهنی از کجا در آوردی؟ از اون وجود خارجی، وجود خارجی که مغایر با مأمورم بهه. یه بار دیگه با مثال بگم، مأمورم به صلات، وضو یک امر خارجیه دیگه، غسلات و مسحات داره، کاملا در خارجه. این وضوع مغایرت داره با نماز دیگه، یا امر دیگه است، قشنگ یه وجود مستقل و اصلا خارج از حقیقت صلات. حالا من اومدم از این وضوع انتزاع کردم یک جزئیت ذهنی را که میگم که چیه؟ طهارت. طهارت را جزء صلات گرفتم، جزئیت الطهاره للصلات، یا بگیم از صلات و مقیدتون به این جزء ذهنی که طهارت است. پس این یک جزء ذهنی. جزء ذهنی دوم این شکلیه که دوباره جزئیتش ذهنیه، منشأ انتزاعش هم از یک وجود خارجی است، اما اون وجود خارجی با مأمورم به یکیه، مثل قبلی نیست که وضو با نماز، نماز که مأمورم به بود، وضو که وجود خارجی دیگه است، کاملا غیر از صلات دیگه. نه خیر، این مورد دوم اینه که اون وجود خارجی با مأمور به کاملا یکیه. مثالی که خود شیخ دارن چیه؟ ببینید، مولا فرموده باشه اعتق رقبتن مؤمنه. خب در اینجا تقید رقبه به ایمان، این تقید، مقید بودن رقبه به ایمان جزء ذهنی است. این تقید رو از چی گرفتیم؟ از اون وصف مؤمنه‌ای که مولا فرموده. خب ایمان هم در خارج با مأمور به یکیه. اینطور نیست که وجود رقبه یه وجود باشه ایمانش یه وجود دیگه ای باشه. دقت فرمودی؟ روشن شد چی شد؟ پس رقبه مؤمنه یه وجود داره. ما از همین یک وجودی که خود مأمور به هست میان تقید و جزء ذهنی رو انتزاع میکنیم که ایمان ایمانش رو، تقید به ایمان رو از چی گرفتیم؟ از همون رقبه مؤمنه. پس بالمعال اقل و اکثر ارتباطی که مرجعش در برمیگرده به شک در جزئیت شیئی برای مأمور به، برای اون امر واجب شک داریم فلان شیء آیا جزئش هست یا نه. این جزئیت سه شکل داشت: یا جزء خارجی بود، یا جزء ذهنی که منشأ انتزاعش امری خارجی است که غیر از مأمور به هست، مثل وضو نسبت به صلات که شما آمدی ازش طهارت رو انتزاع کردی و صلات رو مقید کردی به این طهارت، جزئیت قائل شدی برای طهارت نسبت به صلات. این دو. حالت سوم این که این جزء ذهنی است و منشأ انتزاع امری خارجی است که مطابق با خود مأمور به، وجودی غیر از مأمور به و خارج از مأمور به ندارد، مثل اعتق رقبتا مؤمنه که شما اومدید تقید رقبه به ایمان رو از کجا انتزاع کردید؟ از همون رقبه مؤمنه. که این نیست که رقبه یه وجود داشته باشه مؤمنش یه وجود دیگه داشته باشه بیان بگیم که مؤمنه، نه، یه حقیقت بیشتر نی رقبه است، که حالا تقید به ایمان رو ما جز میگیریم. خب سه تا، پس اینجا سه جز در بحث ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطی مطرح میشه. خب شک در جزئیت که میکنیم جز به سه قسمه. اون وقت مرحوم شیخ میفرماید هر کدوم از این سه قسم هم چهار مسئله دارن، مجموعاً در این بحث اقل و اکثر ارتباطی یا به فرمایید شک در جزئیت نسبت به مأمور به، خب 12 مسئله درست میشه که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این 12 مسئله رو در ضمن 5 مسئله بیان فرمودن. حالا فعلا ما این متن رو تا اینجا بخونیم، اگر رسیدیم ادامهش رو عرض کنیم. الثانی فی ما اذا دار الامر فی الواجب بین الاقل و الاکثر. بحث دوم ما در جایی است که اگر امر در واجب دائر بین اقل و اکثر باشد، یعنی ما شک در مکلفون به و وجوبی هم هست، شبهه وجوبی هست داشته باشیم، اما امر ما در این شک در وجوب، در این شبهه وجوبیه، شک از چه نوعی باشه؟ بین اقل و اکثر ارتباطی، امر دائره بین اقل و اکثر ارتباطی باشد. و مرجع او، بازگشت این شک، این دوران بین اقل و اکثر، به شک
که در جزئیت شیئی است برای مأمور به و عدم جزئیت اون شیء نسبت به مأمور به. یعنی ما منشأ شک پس ریشه این میشه، شبهه وجوبیه داریم، منشأ شبهه چیه که آیا فلان شیء جزء مأمور به، جزء این واجب هست یا نیست. و هو و این شک که در جزئیت بر دو قسم است، لأن الجزء المشکوک، یعنی که جزئی که مورد شک واقع میشه به طور کلی علا قسمین، به دو قسم هست تقسیم میشه، یا جزء خارجی، خود اون جزء مشکوک یک وجود خارجی داره. مثال زدیم، مثل شک در سوره و عدم سوره، الان سوره یک وجود خارجی داره، آیا سوره جزء نماز واجب هست یا نیست؟ پس الان شک در جزئیت کردیم و این جزء هم جزء خارجی است. یا شک در بسم الله یا عدم بسم الله در نماز، الان این یک جزء خارجی است. پس اما جزء خارجی او جزء ذهنیون و هو القید، یا این که اون جزء مشکوک جزء ذهنی است که میگیم بهش قید. دقت فرمودید؟ بعضی از آقایون اشکال کردن به مرحوم شیخ که آقا قید خودش جزء خارجی حساب میشه، این اشکال به شیخ کردن. اما علما توجیه آوردن این متن شیخ رو، گفتن منظور از قید که مرحوم شیخ اینجا فرموده مقصودشون تقید به یک جزئی است، که این تقید دیگه خودش میشه تقید به یک امری جزء ذهنیه، ولی خود قید یه امر خارجی است. خب بله استاد ما ایشون میفرمودند که ما اینجا برای اینکه این اشکال به مرحوم شیخ وارد نشه قید رو شرط معنا میکنیم. حالا پس به هر حال، پس یا جزء خارجی است یا جزء ذهنی، که اون جزء ذهنی قید است و هو علی قسمه. گفتیم که مثالی که زدیم شک در طهارت و عدم طهارت، طهارت یک حالت خارجی نیست، یک حالت معنویه، خلاصه جزء ذهنی خود اصل طهارت. حالا این قید اما منتزع من امر خارجی مغایر للمأمور بهی فی الوجود الخارجی، این قید خودش دو حالت داره، این جزء ذهنی دو تا صورت میشه تصور کرد، یا انتزاع شده این جزء ذهنی و این قید از یک امر خارجیی که اون امر مغایر است با مأمور به در وجود خارجی. مثال براتون زدیم، مأمور به صلاته، وضو یک وجود خارجیی است که مغایر با صلاته، دو تا حقیقت جداگونه، یکی نیستن دیگه. حالا ما از این وضوع اومدیم انتزاع کردیم مفهوم طهارت رو، مفهوم موطنش ذهن دیگه، پس شد جزء خارجی. این مفهوم طهارت رو حالا شک داریم آیا جزء صلات هست این طهارت یا نه، پس الان شد جزء ذهنی. شک داریم آیا جزئیت دارد طهارت نسبت به صلات یا خیر، میشه اقل و اکثر ارتباطی از نوع شک در جزئیت ذهنی، اونم جزء ذهنی که منشأ انتزاعش وجود خارجی است که مغایر است با خود مأمور به. مثال میزنه مرحوم شیخ، کل وضوء الذی یسیر و منشأ للطهارت المقید به الصلاة، مثل وضوئی که منشأ می شود برای طهارت. طهارت یک مفهومه، یک خلاصه جزء ذهنی میشه دیگه، در موطنش ذهن میشه. این وضوع که امر خارجیه منشأ طهارتی میشود که صلات مقید به این طهارت است. یا این که اون جزء ذهنی خصوصیتون متحدتون فل وجود معل معموره به این جزء ذهنی، این قید یک خصوصیتی است که متحد است در وجود با مأمورم به، کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق رقبه او رقبت خاصه، کما اینکه اگه امر دائر باشه بین اینکه آیا واجب است اتق مطلق رقبه یا رقبه خاصه ای که به وصف ایمانه، به قید ایمانه. الان ایمان رو شما ببینید یک خصوصیتی است که وجودن با مأمورم به متحد ایمان و عدم ایمان. خب و این نمیتونی رقبه رو جدا نشون بدی ایمان رو جدا، یا رقبه مسلمون هست یا نیست دیگه، خارج از این دوتا هست نه. پس این نگاه کنی، این اسلام و ایمان متحد است وجودن با مأمورم به. و من ذالک دوران الامر بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها. مثال میزنه میگه از این قسم دوم از وجود جزء ذهنی که خصوصیت متحد فل وجود معل مأمور به هست، جایی است که امر دائر است بین یکی از خصال کفاره و بین یک واحد معینی از خصال کفاره. آیا مخیرم بین یکی از خصال کفاره یا یکیش بر من متعینه به خاطر علاقه زیاد شاره من بنده آزاد کنم؟ مثلا دقت کردید اینجا الان این خصوصیت در وجود متحد با مأمورم به هست. مأمورم به چیه؟ این خصال کفاره، که این خصوصیت و اون جزئیت خلاصه جزء ذهنی متحد با اون مأمورم به هست از حیث وجود. ولی کلامو فی کل من القسمین فی اربع مسائله، کلام در هر دو قسم، دو قسم کلی که سه قسمه در حقیقت، یا جزء خارجیه یا جزء ذهنی که منشأ انتزاعش یک امر خارجی مغایر با مأمورم بهه، یا جزء ذهنی است که یک خصوصیت متحدی در وجود با مأمورم به هست. خب این در چهار مسئله این سه قسم رو باید توضیح بدیم، جمعاً می شود 12 قسم. به همین جا مسئله رو اکتفا کنیم، انشاءالله جلسه بعد توضیح مفصل می دهیم. یه روایت هم بخونیم، یکی دو روایت از باب دعا رو، باب دعا روایت دوم باب ان دعا یرد القضا و بر یرد البلا و القضا. انهو یعنی از علی ابن ابراهیم، ان ابی یعنی ابراهیم، ابراهیم قومی، ان ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم، ان عمر ابن یزید قال سمعت ابا الحسن علیه السلام. ابا الحسن و مطلق که میگن بدون قیدی و چیزی، یعنی موسی ابن جعفر علیه ما سلام، حضرت کاظم علیه السلام چی فرمودن؟ ان الدعاء یرد ما قد قدر و ما لم یقدر. دعا چیزی که مقدر شده یا هنوز در تقدیر نیامده است رو رد میکند، همه رو چیزو عوض میکنه. خلاصه این عمر ابن یزید از امام کاظم پرسید قلت و ما قد قدر، و ما قد قدره عرفتو فما لم یقدر. میگه اون چیزی که مقدر شده رو فهمیدیم، بالاخره مقدر شده این مریض بشه شما، و مریضه، افتاده تو بستر بیماری، تقدیر شده دیگه مریضیش، با دعا خوب میشه. یعنی این که تقدیرش این بود که بیماریش ادامه پیدا کنه، با دعا رد شد، سلامت رو به دست آورد. اینو میفهمم یبن رسول الله، اما اون چه که مقدر نشده و هنوز به منصه ظهور نرسیده یعنی چی؟ دعا ردش میکنه؟ حضرت فرمودن حتی لا یکون، جوابشو دادن. یعنی این که اون امری که مقدر شده و هنوز عملیاتی نشده، وقتی شما دعا کنین اصلا از ریشه دیگه عملیاتی نمیشه. قرار بوده مثلا زید امسال بیمار بشه، از اول ماه رمضان در اثر دعایی که کرده اصلا این بیماری کلن براش مقدر نشد، از ریشه تقدیرش عوض شد. یعنی روایت سوم رو هم بخونیم و بس باشه. ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن بستام الزیاد عن ابی عبدالله علیه السلام روایت از حضرت صادق نقل شده، قال ان الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد ابرم ابراما. دعا قضای حتمی که از آسمان نازل شده، یعنی دیگه حکمش رو تو آسمونا بستن و باید پیاده بشه تو زمین، وقد ابرم ابراما، قطعی هم شده دعا. این قضاء حتمی و قطعی نازل شده از آسمان را رد می کند و بر می گردونه، یعنی حکم را عوض می کنه. واقعا خدا چقدر لطف داره به ما بنده هاش که با یک دعا حاضر قضاء حتمی و ابرام شده و نازل شده از سما رو برگردونه و ترتیب اثر بهش نده. یه دونه که روایت هم بخونیم، روایتاش کوتاهه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن ابی حمام اسماعیل ابن حمام عن الرضا علیه السلام قال قال علی ابن الحسین علیه السلام. روایت از وجود مبارک امام رضا شده که از جد مطهرشون حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنه که ند دعا اول بلا لیترافقان. میفرماید که دعا و بلا با هم رفیقن الی یوم القیامه، خب تا روز قیامت اینا با هم رفیقن. ان الدعاء لیرد البلا وقد ابرم ابراما، یعنی قشنگ دعا رد میکنه چیز رو، بلا رو، در حالی که بلای قطعی ابرم ابراما، قطعا و محکم بلا بوده، بنا بوده بلا نازل بشه، اما دعا میاد خلاصه این بلا قطعی را رد میکند و از صاحبش رفع میکند. خدا انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.